اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در جلسه درس مدرسه عالی نبوا مسائل مستحدثه در باب این بود که آخرین دلیلی که از روایات ذکر کردیم برای ارسخان شریف با سعادت شما عدم جواز استئصال، یعنی حق نداره کسی یک عضوی را از بدن خودش بکنه و بعد او رو به دیگران هدیه بده یا بفروشه، گفتیم روایت توفی العقوله. حالا روایت توفی العقول یک مشکلی که داره اینه که از نظر متنش اضطراب درش وجود داره. نگاه کنید، حدیث به این حدیث میگن مضطرب. حدیث مضطرب رو ما در علم درایه تعریف کردیم. دانش درایه الحدیث رو دوستان مراجعه بفرمان یا هر کتاب درایه شیعه و اهل سنت، از علمای شیعه و اهل سنتی که در باب درایه نوشته شده مراجعه کنن. اون بزرگواران آمدن در واقع حدیث مضطرب رو معنا کردن، حدیثی که از نظر ترکیبی و اعراب کلماتش جوریه که درش در واقع یک تعقید و گرهی پیش میاد. این رو میگن مضطرب، به در واقع مضطرب. مثلا در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ انصاری، شیخ طوسی رحمت الله علیه، کلمه مضطرب به کار رفته. ایشون میگه که روایتی اگر مثلا با 5 راوی باشه سندش، باز دیگری همون روایت را آورده با 6 راوی، بعد ایشون میگه این باعث اضطراب در سند میشه. لذا مضطرب گاهی مضطرب الاسناده، گاهی مضطرب المتنه، گاهی مضطرب المتنه و الاسناده. من در کتاب آسیب شناسی حدیث مفصل توضیح دادم اسباب ضعف حدیث. یکی از اسباب ضعف حدیث همین است که مضطرب باشه حدیث، یعنی در واقع و راوی اگر چنانچه نقلش نقل خوبی نیست، به اون راوی هم میگن مضطرب. توجه داشته باشید، پس مضطرب گاهی به اعتبار راوی به کار میره، مضطرب گاهی به اعتبار روایت به کار میره. اینا با هم فرق میکنه و در علم درایه به راوی مضطرب، به روایت مضطرب مضطرب گفته میشه، چون یکی از اسباب ضعف روایت در واقع، یکی از اسباب ضعف روایته. و همین اضطراب در متن روایت باعث میشه که در واقع تعارض در روایات پدید بیاد، باعث میشه که مضمون روایت روشن نشه در واقع و گاهی درش بحث باشه. مرحوم شیخ یوسف بهرانی در باره تهذیب الاحکام این مطلب را داره، میگه ما من حدیث فیه الا و فیه تقدیم او تأخیر او تحریف او تصحیف. میگه هیچ روایتی در کتاب تهذیب الاحکام نیست مگر اینکه بالاخره درش این نقصی وجود داره. و ایران لا یعرفه به قول مرحوم شهید ثانی در کتاب الرعایه الا المتمحز در روایت، متخصص در روایت، الاخصاؤون، کسانی که کار کردن رو حدیث میفهمن این نکته ها را در واقع، که اینجا چه اضطراب هایی وجود داره، چه در واقع نکات ضعفی وجود داره. ببینید اینا مطالبی است که به عنوان حدیث مضطرب گفته میشه، مضطرب. حالا بعضی فقها آمدن گفتن که آقا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون در مصباح الفقاهه وقتی به زیل این روایت میرسه، روایت توحف العقول را میگه اولا از نظر سند ضعیف السنده چون مرسله، و ثانیاً از نظر متن هم درش تعقید و اضطراب وجود داره. تعقید یعنی گره وجود داره، اضطراب یعنی بالا و پایین وجود داره. و این حدیث از نظر ما مضطرب المتن است. مضطرب المتن هم که شد قابل استشهاد نیست در واقع. و این جهتش رو دیگه توضیح دادم، گفتم که کتاب‌هایی نوشته شده دوستان عزیز برای اصطلاحات علم درایه، یعنی الان شما به کتابای علم درایه مراجعه کنید، نوشتن مضطرب یعنی چه، مضطرب یعنی چه. و اصلا کتابهایی هست با عنوان معجم در واقع اصطلاحات علم الحدیث و درایه. کتاب روایت توحف العقول رایت الله خویی متهم به ضعف میکنه در مصباح الفقاهه، در حالی که آیت الله آقای منتظری رحمت الله علیه در کتاب دراسات فی المکاسب یک تعریف بسیار جامع و شاملی در باب کتاب تحفل و غول دارن که دوستان را حواله میدم در باب کتاب شناسی به کتاب دراسات فی المکاسب. البته ما در همون کتابی که عرض کردم خدمتون سیر تاریخ حدیث بر اساس کتاب شناسی در اونجا مفصل درباره تحفل و غول صحبت کردیم. یک وقتی تغییرات در آیت الله جواد آقای فاضل هم در باب مکاسب من دیدم در مرکز فقهی میعطار تکثیر شده در باب تحفل و غولشون خیلی صحبت کرده بودن، منتها جوهره بحث آقایون در تمام این مباحث و کتاب ها یک مطلبه. یک گروه اصرار دارن مثل آیت الله خویی که آقا این روایت مضطرب المتن و مرسل الاسناد است و قابل استناد نیست در واقع، اما در نقطه مقابلش حالا مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رحمت الله علیه صاحب العروة الوثقا که ایشون یک تعلیقی داره بر المکاسب در سه مجلد چاپ شده، در اون چاپ حجری که من دارم جلد صفحه 7 اگر دوستان مراجعه کنن ایشون میفرماید که این روایت تحفل و غول خیلی روایت فوق‌العاده است، ازش چندین قاعده قواعد عمومی فقه استفاده میشه، به ایشون 7 تا قاعده را از حدیث تحفل و غول استخراج میکنه، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری که ایشون هم در مکاسب اول میگه ما تبرک میجوییم به این حدیث و مرحوم شیخ الرعاملی این حدیث را در کتاب وسائل شیعه آورده و به نظر مرحوم شیخ الرعاملی روایت تحفل و غول معلوم میشه معتبر بوده و مورد اعتماد بوده که ایشون آورده. بالاخره مرحوم آسید کاظمی یزدی میگه 7 تا قاعده معتبر ما از که روایت تحفل و غول استفاده میکنیم، یکی از اون قواعد همین قاعده است که ما مورد نظر قرار دادیم. عرض کردم بازم دارم از کتاب کلمات سدیده رو میخوام بخونم، فی مسائل جدیده مرحوم آیت الله محمد مؤمن در مقاله حکم و تنظیم و نسل، چون عرض کردیم بحث های ما در این باب مطلبی که ما الان داریم میخونیم یعنی کندن یک عضو از بدن انسان با بحث تعقیم نسل، نگاه کنید تعقیم وقتی شخصی میخواد خودش رو عقیم کنه میخواد به خودش ضرر بزنه، کسی میخواد تغییر خلقت ایجاد کنه میخواد در واقع به خودش ضرر بزنه، یا مثلا اگر کسی میخواد یک کار دیگری انجام بده از این قبیل که مربوط به بدن انسان باشه این درش اضرار وجود داره. مرحوم آیت الله آقای مؤمن اینطوری فرمودن، البته ایشون خیلی دیگه توضیح نداده اجمال فرموده، من سبک و قالب را از ایشون گرفتم و لای تفصیلی که برای رفقا دادم اینجا نوشته نیست، نگاه کنید و قریب منها یعنی نزدیک به روایات قبلی که ما خوندیم روایتی است که الان میخونیم روایت تحفل و غول، فان فیها در روایت تحفل و غول این طوریه و اما ما یحل للانسان اكله مما اخرجت الارض فثلاثه صنوف من الاغذيه، اما آنچه که حلال میباشد برای انسان خوردنش حلاله، بله از اون چی که زمین او رو بیرون آورده فثلاثه صنوف اینا 3 صنف هستن از غذا، صنف منها جمیع الحب حب كله کلی، یک سن همین حبوبات است جمیع الحب یعنی حبوبات، کل شیء من الحب هر چیزی از حبوبات، مما یکون و فیه غذا الانسان فی بدنه و قوته هر چیزی که غذای انسان از بدنش و اینا همه و قوتش باشه فحلال اکله اکلش حلاله، و کل شیء یکون و فیه المضره للانسان هر چیزی که ضرر بر انسان باشه در بدنش و قوتش، نگاه کنید این جمله مرادمونه، و کل شیء یکون فیه المضره علی الانسان فی بدنه و قوته فحرام اکلو الا فی حال الضروره، اشاره به آیه شریفه داره دیگه که خداوند متعال فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد و اشکال نداره. و صنف ثانی نوع دوم چیه؟ امام میخواد چند رو نبره نو رو نام ببره، ما یحل للانسان اکلو چند صنفه و صنف ثانی ما اخرجت الارض من جمیع صنوف الثمار، اون چه که زمین او را خارج میگرداند از تمام صنفهای میوه ها کلها، من ما یکون فیه غذاء الانسان، از چیزهایی که در او غذای انسان است، و منفعت له منفعتی برای او هست، و قوت به ای قوتی برای او هست، فحلال اکلو اکلش حلاله، و ما کان فیه المذره علی الانسان، چیزی که باز درش مذرت بر انسان باشه فی اکلهی فحرام اکلو. نگاه کنید اینجا باز این جمله آمده. و صنف الثالث جمیع و اصناف البقول، تمام اصناف بغله ها و خوردنی ها و سبزیجات، و کل شیء ینبت من البقول، هر چیزی که از بغله ها می روید، کلها مما فیه منافع الانسان، منفعت های انسان درش وجود داره و غذا انسان درش وجود داره، فحلال اکلو. و ما کان من صنوف البقول، و اون چه که از صنوف بقول و سبزیجات باشه، مما فیه المذرت علی الانسان، مذرت بر انسان وجود داره در اکلش، نظیر بقول سموم، بغله های سموم و سمی در واقع، القاتله و نظیر الدفلا و غیر ذالک، دفلا رو من الان نمیدونم چیه، و غیر ذالک من صنوف سم القاتل فحلامون حرامون اکلو. اصلا در یکی از کتاب ها، حالا من نمیدونم کدوم کتاب بود که آمده بود، یکی دسته ای از روایاتی که سموم خوردنش حرامه. خب چرا سموم خوردنش حرامه؟ فتوا میدن فقها در کتاب اطعم و اشربه که خوردن سموم حرامه. چرا همچی فتوایی میدن؟ در روایات آمده، چون اینا اضرار به بدن میزنه، اضرار به بدن. مرحوم آیت الله آقای مؤمن میگه فهذه الروایه و این کان موضوعها خصوص ما اخرجت الارض، میگه اگر چه موضوع این روایت فقط چیزاییست که از زمین میاد بیرون، و انبتت ها من الحبوب و الثمار و البقول، و چیزهایی که رویده اینها را از ثمار و بقول و اینجور چیزا، الا اینکه تعبیر از قسم حرام فیه، نگاه کنید اون قسم حرام را امام به چی تعبیر کرده؟ به ما کان فیه المذره، چیزی که درش ضرر باشه، یفهم من ها عرفن، عرفن فهمیده می شود که ان الملاک تام فی کل من الاصناف الثلاثه، ملاک تام و تمام در اصناف ثلاثه للحرمه هو المذره هست، یعنی به دست میاریم که ملاک در اینجا ضرره، و ان الاضرار بالبدن هو الحرام الاصلی، اونی که ضرر میزنه به بدن، ضرر زدن ملاک اصلیه در واقع، و هو الموجب لحرمت ما حرم ما حرمه من تلک الاصناف. ببینید در این قسم سومی که امام علیه الصلاه و السلام بیان فرمود، تنظیر کرده بود، فرموده بود این بقول نظیر همون سموم میشه، نظیر سموم میشه، لذا مرحوم آیت الله میفرمان و تنظیر فی القسم الثالث به سموم القاتله لا یوجب اختصاص الحکم بها. این فکر نکنید که آقا در این پایان حدیث چون بحث سموم آورده، منظور امام از اول تا آخر فقط سمومه، چون سموم ضرر داره جایز نیست. نه، اشتباه نکنید، میفرماید که تنظیر در روایت که به سموم هست، لا یوجب اختصاص حکم را به سموم بعد ما کان تمام موضوع الحرمه فیه ایزن ما فیه المذره. نهایی دوستان عزیز، عبارت روایت رو من خوندم، عبارتش چی بود؟ عبارتش این بود و کل شیء یکون فیه المذره علی الانسان فی بدنه و قوته فحرام اکلو. این که مرحوم صاحب عربه می فرماد ازش هفت تا قاعده عمومی استخراج میشه، یعنی یکی شنی قاعده هست که خدمتون عرض کردم در واقع، و از خدمت شریف با سعادت شما که بله این روایت یه قاعده کلی بیان میکنه که هر چیزی که درش مذرت باشه بدانید که در واقع حرام است. ببینید ما در اینجا دنبال این نیستیم که موضوع حرمت چیه و اینا عنوان یک اشکال مرحوم آیت الله مؤمن مطرح کرده، و منتها عمده مطلب اینه که آقا هر چیزی که به بدن انسان ضرر داشته باشه در واقع دوستان عزیز حرام است، که انهو ای اضرار حیثیت تعلیلیه هست، حیثیت تقییدیه نیست، یعنی میخواد لعنه، یعنی یک علت مستنبت ازش در میاد. میگیم چرا خداوند متعال این موردها را حرام کرده؟ میگه چون درش در واقع چی آقا؟ ضرر وجود داره و هر چیزی که درش ضرر وجود داشته باشه بدونید که حرام است در واقع. پس توجه داشته باشید این حدیث شریف به وضوح دلالت بر مقصود داره. البته مشکل ممکنه داشته باشیم بگیم که آقا اصل این روایت یا مرسله به هر حال از نظر سند درش مشکله، ولی بارها گفتیم که به هر حال با توجه با روایات دیگه و مجموعه روایات اینها در واقع تقویت میشه. حالا من دنباله بحث دوستان عزیز نگاه کنید، برای اینکه من میگم روایات فراوانی در اینجا وجود داره، جناب آقای استاد ارسلونت شریف با سعادت شما که سعید نظری توکل آمده، یکی از ادله حرمت انقطاع عضو بدن انسان را قاعده اسراف شمرده. خب قاعده اسراف هم در واقع یکی از همین مصادیقی است و از همین چیزهایی است که ما ازش استفاده می‌کنیم که دلالت بر ارزشمند شریف با سعادت شما که حرمت می‌کنه. وقتی که دلالت بر حرمت می‌کنه، این نشانه اینه که حتماً حرمت را میرسونه. روایات اسراف را هم این بزرگوار به عنوان یک دلیل ذکر کرده، روایاتی که دلالت بر حرمت قطع عضو از بدن انسان میشه، مثل روایاتی که قبلا خوندیم در باب ضرر، در باب مثلا فرض میکنیم که خاک و اینها. حالا اجازه بدید من جلسه بعد برای که مطلب ذبح نشه، چون در باب قاعده اسراف یک کمی صحبت کنم و دوستان را توجیه کنم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.